بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیننده. عرض تسلیت داریم شهادت امام حسن مجتبی رو که در شب شهادت اون حضرت هستیم. انشالله که امام حسن عسکری علیه السلام که انشالله بتونیم در ساحت پاک اون حضرت مطالب و مسائلی رو در این برنامه تقدیم حضورتون بکنیم و نسبت به ساحت پاک اون حضرت اطلاع، آگاهی و شناخت درجه بیشتری رو کسب بکنیم. اگرچه ویژه برنامه منوط و مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام هست، اما محدودیتی نداره. از جهت پرسش‌های تاریخی شما عزیزان میتونید سوالات تاریخی خودتون رو بفرستید، ارسال بکنید و انشالله در این جلسه و جلساتی که آتی پیش رو داریم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. در برنامه پرسمان تاریخی که حالا در این ویژه برنامه از ادبمون به ساحت امام حسن عسکری علیه السلام هست، در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که انشالله استاد عرض سلامی خدمتون داشته باشند و بعد هم طرح سوال بکنیم انشالله و مطالب رو از زبان ایشون تحلیل ها و تبیین ها رو بشنویم استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز برنامه در هر جایی که تشریف دارن. انشاءالله که هموار موفق و سربلند باشن و عرض تسلیت شهادت قنبار امام عسکری علیه السلام رو ابتدا به ساحت مقدس فرزند بزرگوارشون امام عصر سلام الله علیه و همه شیعیان و از جمله شما بینندگان عزیز این برنامه و حضرت عالی جناب آقای رجایی فرد در خدمتتون هست.
ان شاء الله. بزرگواری جناب استاد. جناب استاد، همچنان که حالا در این لقبی که برای امام به کار می‌بریم و یا عنوانی که برای امام به کار می‌بریم، عسکری خودش گویای این است که در میان سپاه و لشکری محدودیت دارن اون حضرت و گرفتار هستن. اما یکی از معجزات یا کرامات، یکی از چیزهای عجیب و غریب اینه که از همونجا نبض جهان اسلام رو در دست میگیرن و واقعا تولید یک سری رهبری ها و ارشاد ها و برنامه هایی میشه که خودش از هر جهت قابل مطالعه است و به نظر من اصلا غیر قابل توصیفه، ولی حالا به اندازه توان باید اون رو شناخت. و خوبه که حالا یه مقداری اون وضعیت و اون زمان و شرایط و موقعیتی که امام عسکری علیه السلام درش هستن اون رو برای ما روشن‌تر بکنی تا جایگاه و منزلت امام بیشتر روشن بشه.
طبعا همه بینندگان عزیز و عاشقان اهل بیت علیهم السلام همه مشتاق هستیم به اینکه شناخت بیشتری نسبت به این امام بزرگوار داشته باشیم، به ویژه با عنایت به اینکه ائمه اخیر علیهم السلام شاید کمتر مورد شناخت واقع شدن به دلیل عواملی و به تعبیر دیگری شاید همین که اصلا خود سامرا یک منطقه دور افتاده ای بوده از دیگر مراکزی که ائمه علیهم السلام درش حضور داشتن. مثلا بغداد یک منطقه شناخته شده مشهوری بود، یا کوفه به همین ترتیب، عرض میکنم که مدینه همینطور. اما از زمانی که سامرا بنا شد و دو امام دهم و یازدهم به اونجا انتقال داده شدن، طبیعتاً به جهت اینکه شیعیان در اونجا کمتر حضور داشتن و ارتباطات بسیار سخت بود، چون که عرض خواهم کرد همین شاید یکی از عواملی بود که گزارش ها هم درباره ائمه اخیر کمتر هست. بخوام یک شاهدی بر این سخن عرض بکنم، اینکه ما مثلا ببینید روایات مربوط به ائمه علیهم السلام رو مرحوم علامه مجلسی در مجلداتی از بهار الانوار جمع آوری کرده، اما اخبار مربوط به هر دو امام دهم و یازدهم هر دو در یک مجلد آمده، مجلد پنجاهم بهار. به نظرم شاید اخبار درباره امام جواد سلام الله علیه هم در اون مجلد هست و خود این نشون میده که بنابراین گزارش ها درباره این دو امام بزرگوار کمتر هست نسبت به فرض فرمایید که امام رضا علیه السلام که یک مجلد کامل بهار الانوار جلد 40 و نهم بهار یا من فکرم چهل و هشتم بهار درباره امام رضا علیه السلام هست. خب فضای سامر را همین رو اقتضا میکرده، به دلیل اینکه سالهای زیادی از بنای سامر را نگذشته بود، اینکه این به عنوان یک شهر مطرح بشه، نه به عنوان یک آبادی مطرح بود. اما معتصم همونطور که همه میدانیم در پی یک پایگاه و مرکز جدیدی برای خلافتش بود و دلیلش هم این بود که یک نیروهای نظامی جدیدی را افزوده بود به مجموعه نیروهای نظامیش و اون ترکانی بودند که از نواحی شرقی آورده شده بودند، از ماوراءالنهر اینها آورده شده بودند به بغداد، چون خود مادر معتصم عباسی هم نژادن از اینها بود و لذا تعداد اینها به صورت روزافزون داشت افزایش پیدا میکرد. بغداد فضای مناسبی برای استقرار اینها نبود. معتصم یک وقتی در سیاحت و شکار و تنزه و اینها خارج شده بود، رسید به منطقه سامرا یا سرمنرعا و اون منطقه رو پسندید برای انتقال مرکز خلافت و حکومت. لذا دستور بنای شهر داد، در اونجا شهری بنا شد، بخش‌های مختلفش مشخص شد، سور یا دیوار شهر هم مشخص شد و در حدود سال 221 تا 222 چنین شهری بنا شد و از این زمان پایتخت یا مرکز خلافت عباسی منتقل به اونجا شد از بغداد، در حالی که پیش از این همواره بغداد مرکز خلافت بود، به جز چند سال محدودی در دوره مأمون که مأمون از آغاز حکومتش تا سال 204 حدوداً خلافت رو در مرو قرار داد و کلاً بغداد مرکز خلافت بود از آغاز، یعنی از زمان که باز بغداد بنا شد در دوره منصور عباسی سال 145 هجری حدوداً. رو این جهت یعنی در سال 221 تا 222 سامرا بنا شده، امام هادی علیه السلام در سال 233 به سامرا احضار شده، دقیقا حدود 10 سال 11 سال بعد از بنای این شهر. پس هنوز فرصت اونچنان نبوده که شیعیان بیان در اونجا مستقر بشن و این خودش غربت این دو امام عزیز رو نشان میده در این شهر و چنین نبود که فضا هم برای استقرار شیعه فراهم باشه، در حالی که در بغداد شیعیان مستقر شده بودند از زمان بنای بغداد به بعد، به خصوص از زمان زندانی شدن امام کاظم سلام الله علیه در اون شهر و دفن اون شهر در بغداد، دفن امام کاظم در بغداد. لذا کم کم نشون میده که شیعیان در اونجا حضور داشتن، اما سامرا این چنین نبود. لذا امام عسکر علیه السلام و امام هادی در نوعی غربت میزیستند. عزیزان بیننده حتما شنیدند این که شیعیان در سامرا با چه دشواری هایی مواجه بودند برای ارتباط گیری با امام عسکری علیه السلام. بعضی از گزارش ها نشون میده که اینها امکان حضور در خانه امام عسکری و امام هادی رو نداشتن، به خصوص امام عسکری گویا وضعیت اون حضرت سخت‌تر بوده. به یکی دو تا گزارش اشاره میکنم که فردی به نام حلبی یا ملقب به حلبی این نقل میکنه، میگه که ما و بعضی از شیعیان قصد داشتیم در مسیر حرکت امام عسکری به سمت دارالخلافه با حضرت دیدار داشته باشیم و صحبتی با حضرت بکنیم. اینو در پرانتز عرض میکنم که بر اساس برخی گزارش ها به ذهنم میاد که جناب مسعودی در کتاب اثبات المسیح این رو بالخصوص نقل میکنه که امام عسکری علیه السلام موظف بودند در هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه خود رو به دارالخلافه معرفی بکنن، به دارالحکومه معرفی بکنن. بخوایم تشبیه بکنیم، مثل یک فرد تبعیدی که در یک شهری تبعید شده و موظف خود رو به مثلا پاسگاه و مرکز انتظامی اینها هر هفته معرفی بکند، امام در یک چه وضعیتی قرار داشته. و حالا این حرکتی که امام از منزل میکرد به سمت دارالخلافه توصیف های آمده که امام سلام الله علیه که مردم مشغول کارشون بودن تا مطلع میشدن که امام سلام الله علیه از مسیر بناس عبور بکند، تمام این هیاهوها و همهمه ها همه فرو میخوابید و همه محو اون حضرت میشدن و توجه به اون حضرت میکردن. یک جایگاه این چنین امام سلام الله علیه در این شهر، با این که عرض کردم که فضای شیعی نبود، اما به لحاظ خلق و عظمت اخلاقی حضرت و ابهت دینی اون حضرت، لذا عموم مردم جذب امام سلام الله علیه شده بودند. چنانکه باز گزارش دیگری در ارتباط با شهادت حضرت هست که میر سامرا قوقایی بپا شد در کل سامرا، گویا قیامتی برپا شد از شدت حزن و اندوه بر امام عسکری علیه السلام. حالا این آقای حلبی میگه در یک روزی که امام بنامود برن به دارالخلافه در مسیر ایستادیم و قصد داشتیم که با حضرت سخن بگیم قبل از اینکه امام سلام الله علیه به ما برسد، که این جزء کرامات حضرت نقل شده، یک نامه ای کسی از طرف امام آورد به ما داد و در اونجا نوشته شده بود که وقتی که من عبور کردم نه با من سخنی بگید و نه سلام کنید و نه اشاره‌ای حتی داشته باشید، که این خیلی عجیبه، که خود این نشون میده که پس چقدر امام تحت کنترل بوده و فضا چقدر فضای امنیتی بوده و جاسوسا توجه میکردن به این که چه کسانی مرتبط با امام میشن که مبادا مثلا اینها از شیعیانی باشن که حرکتی رو تحت نظر امام بخوان انجام بدن. اینها به هر حال گزارش هاییست که نشون میده که امام در سامرا در چه فضای سختی میزیسته و این کنترل ها و نظارت ها تا چه حد قوی بوده بر امام. و حالا ببینید امامی در یک چنین فضایی بخواد شیعیان رو اداره بکنه و رهبری بکند، حتما سوالی است برای عزیزان بیننده که خب ارتباطات شیعیان این چنین سخت بوده با امام، از سوی امام، امام شیعیان هست در مناطق مختلف. عزیزان بیننده استحضار دارید که ما سخنمون الان در برهه زمانیه سال 254 تا 260، این دوره 6 سال اندی حدودا دوره امامت امام عسکری است در نیمه قرن سوم. کسانی که مختصر مطالعه‌ای در تاریخ و جغرافیای شیعه داشته باشند استحضار دارند گستردگی و پراکندگی جمعیت شیعه رو در این دوره. شیعیان در این دوره در نقاط مختلفی از ایران حضور داشتن، در نقاط مختلفی از عراق حضور داشتن، در حتی ایران بزرگ اون زمان که شامل آذربایجان امروز میشه که بخشیش آذربایجان داخلی ایران، بخشیش هم آذربایجان شوروی یا ارمنستان، اینها جزء ایران بود و شیعیان در اینجا حضور داشتن. مثلا منطقه اران که الان جزء آذربایجان شوروی هست، این منطقه که از مناطق شیعه نشین بوده که در دوره غیبت صغرا امام عصر سلام الله علیه برای منطقه وکیل نصب کرده، وکیل هم در جای نصب میشه که تعداد معتنابه از شیعیان در اونجا حضور داشته باشن. حسن ابن علاء آذربیجانی اصطلاحا نامش در کتب رجالی آمده، حسن ابن علاء شخصیت بزرگواری بوده. یا در اقصا نقاط خراسان بزرگ اون زمان، مناطقی مثل حالا از بیهق و سبزوار بگیریم تا نیشابور تا خود مرو و هرات و کابل، سمرقند، مناطقی بوده که حضور شیعیان ملموسه. و نقاط دیگری از ایران مثل قم و آوه و همدان و اهواز و این گونه مناطق، مناطق از شمال ایران، اینا شیعیان حضور جدی داشتن. در عراق در کوفه و بصره و موصل و اینا به فعل جمله شیعیان حضور داشتن، تا برسه به یمن و بعضی از مناطق تا شمال افریقا، مغرب مثلا، شواهدی از حضور تشیع در مغرب در عصر امام کاظم علیه السلام حتی داریم. خب با توجه به این گستردگی تشیع این سوال جدی مطرح میشه که امام، امام تنها چند نفر شیعه نیست که در سامر را میتونه حضور پیدا بکنه، امام همه است، امام عالمیان است. و خب چگونه امام کنترل میکرده و هدایت میکرده؟ با پاسخ میداده پرسش های شیعیان رو، یا وجوهات شرعی که شیعیان میخواستن محضر امام برسونن، از خمسی، زکاتی، از نذوراتی، هدایای امثال اینها، اینها چگونه محضر امام میرسید. این سوال جدی وقتی که مطرح میشه ما میریم مطالعه میکنیم عصر امام عسکری علیه السلام رو، میرسیم به این تدبیری که ائمه پیشین علیه السلام انجام دادن و منتقل کردن این میراث رو به دوره امام عسکری و از اون حضرت هم به دوره غیبت صغرا، یعنی بحث وکلا، که حالا شاید اگه فرصتی شد بیشتر درباره این مسئله وکلا و نمایندگان، یعنی چاره این نیست، مثل امروز که بخوام تنظیر بکنیم فقهای ما، مراجع، خود مقام معظم رهبری، در حال کسانی که مقلد ایشون هستن یا کسانی که مقلد فقها و مراجع دیگر هستن میخوان با اونها ارتباط برقرار بکنن، مسائل شرعیشون رو دنبال بکنن، جدای از اون ابزارهایی که امروز مدار کار رو راحت کرده، از سایت ها و امثال تلفن امثال اینها، اما اون ادواری که این ابزارها مطرح نبود، نمایندگانی در شهرها و بلاد مختلف فقها نصب میکردند، شیعیان از اونها میرفتن. همین تدبیر رو ائمه علیهم السلام داشتن و به خصوص امام عسکری سلام الله علیه، چون در آستانه دوره غیبت صغرا شیعیان قرار گرفته بودند، طبیعتاً باید بیشتر با این شبکه آشنا می‌شدند.
بسیار. حالا انشالله در استمرار این بحث بتونیم سوالات مختلفی رو مطرح بکنیم و به ویژه بحث وکالت رو که خیلی بحث عمده‌ای هست در استمرار حقایق و مبانی تشیع و اینکه میتونه این مذهب رو، این مکتب رو، این آیین رو به گونه‌ای که بتونه با همه ابعاد خودش تجلی و تبلور داشته باشه حفظ بکنه. سری به اتاق فرمان بزنیم انشالله، بعد هم برمیگردیم خدمت استاد هستیم و این بحث رو کامل میکنیم با طرح سوالاتی که در پیش رو داریم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
دل گرفته باز برای تو پرکشیده تا سامرای تو، جرحی مطاب فرقت الاحباب قلبی الهبشوق دمعی
برنامه پرسمان تاریخی عرض ادبی داره به ساحت مقدس امام حسن عسکری علیه السلام که امشب شب شهادت اون حضرت هست و انشالله که بتونیم از حد و مرز اظهار لطف و محبت و توجه یک مقداری فراتر بریم به ریشه ها، بنیه ها و بنیاد های آنچه که مورد تمنی و آرزوی این اهل بیت علیه السلام بوده توجه بیشتر بکنیم و هم لباس و هم منش و همراه اون حضرات به مقداری که البته میتونیم باشیم تا معنای واقعی شیعه انشالله بر همه ما تطبیق داشته باشه و بر ما جاری و ساری بشه. در مورد وضعیت دوره امام عسکری علیه السلام خیلی نکات ریز دقیق ارزشمند بایسته توجهی رو استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام استاد جباری مطرح کردن و بهره‌مند شدیم. خیلی هم سوالات مختلفی در فضای بحث امام عسکری علیه السلام و نحوه انتقال امامت به بعدش هست که قابل توجه هست، ولی حیف هم میاد که در بحث وکالت که باعث استمرار این امامت به یک شکل خاصی در این طی دوره چند تا امام میشه مطالبی گفته نشه و این که من با شما چون هماهنگی نکردم از شما عذرخواهی میکنم و اجازه نگرفتم، ولی چون حب قلبی خودم هست و خیلی دوست دارم که این کتاب سازمان وکالت که حضرت عالی زحمت کشیده خودم هم رفتم تهیه‌اش کردم و خریدم چون خیلی قابل عنایت و توجه هست. البته مقالاتی هم از این جاهای چاپ شده که اونها هم تو مجلاتی باز دیدم که قابل استفاده است، ولی تلخیصی از این کتاب هست. یه مدار هم کتاب هم اگر بزرگواری کنید جسارت نشه و معرفی بفرمایید و تو این فضای مقداری توضیح بدید تا بعد اگه رسیدیم سوالات دیگه رو من مطرح میکنم.
خواهش میکنم. همطور که در بخش قبل عرض کردم به عزیزان بیننده، در پاسخ به این پرسش مهم که منحصر به عصر امام عسکری علیه السلام هم نیست، یعنی همین پرسش درباره عصر امام هادی هم مطرح میشه با توجه به اون تضییقاتی که دشمنان نسبت به اون حضرت داشتن، نسبت به امام جواد هم مطرح میشه، امام کاظم، امام رضا علیه السلام. به هر حال دورانی از زندان رو امام کاظم پشت سر گذاشت، دورانی از تحت نظر بودن رو امام کاظم زندان و امام رضا تحت نظر مأمون به ظاهر ولیعهد، اما در واقع تحت نظر مأمون در مرو. به هر حال ادوار دشوار رو ائمه علیهم السلام طی کردن. شیعیان در تمام این دوره‌ها دچار دشواری بودن در ارتباط گیری با ائمه. من الان اگر فرصت بود برای هر امامی نمونه های رو عرض می کردم. به عنوان مثال مثلا وقتی که امام صادق سلام الله علیه به شهادت می رسند، مؤمن الطاق و هشام ابن سالم دو صحابی بزرگوار امام صادق سلام الله علیه، می بینیم که با چه دشواری به محضر امام کاظم جانشین امام صادق سلام الله علیه ما می رسند. یعنی از ترس اینکه جاسوسان در مدینه اینها رو تحت نظر داشته باشند، اینها مستقیم خانه امام نمیان تا خود امام پیکی میفرسته به دنبال اینها و تازه هر دوشون نمیرن، اینا خیال میکنه اون پیک هم جاسوسه و بعد یکشون میره خدمت امام کاظم و حضرت میفرماد که الیه الیه اینها. و خب این پرسش جدی در همه این ادوار مطرحه که خب ائمه علیهم السلام با این دشواری ارتباط گیری با شیعیان در محل استقرارشون، از اون طرف گستردگی تشیع در نقاطی که عرض کردم، چگونه مرتبط می شدن با اینها و چه راهکاری رو تدبیر کرده بودن؟ عرض کردم که از طریق تأسیس یک شبکه که اون شبکه متشکل بود از اعضا و کارگزارانی که همون نمایندگان یا وکلای ائمه علیهم السلام بودند. اینا مراکز استقرار شیعیان رو ائمه علیهم السلام شناسایی می کردن و برای هر یک از این مناطق نماینده ای رو میفرستادن، نامه ای می نوشتن، معرفی می کردن وکیل رو برای مردم اون منطقه و دعوت می کردن به اطاعت از اون وکیل، به اینکه سوالاتشون رو ارجاع به اون وکیل بدن، وجوهات شرعی اگر دارن به اون وکیل بدن. و وکلا هم می اومدن سر فرصت از طریق پیج هایی که رفت آمد داشتن بین اون مناطق با امام ارتباط برقرار می کردن. و یک چنین شبکه‌ای رو که در رأسش امام سلام الله علیه قرار داره، بسید که هرمی اگر تصور بکن در رأس این هرم امام معصوم قرار داره، پایین تر از اون تحت نظر امام برخی از وکلای برجسته بودن، شیعیان مبرز بودن که اونها باز کار واسطه گری بین امام و وکلای جزء رو به عهده داشتن، چون حتی گاهی فضا اینقدر سخت بود که خود این وکلا هم مستقیم نمیتونستن به خود امام مراجعه کنن، بعد پیش اون واسطه هم میرفتن. به عنوان مثال مثلا در زمان امام کاظم از مفضل ابن عمر جعفی یاد کردن، یکی از این وکلا میگرفتم ظاهرا مدینه است، اموالی رو بردم خواستم به امام سلام الله علیه تقدیم کنم، حضرتم به تحویل مفضل بده، بردم ریختم در خانه مفضل ابن عمر. خب این حساسیت دشمن کمتر میکرد که رفت آمد به خانه امام کمتر انجام میگرفت. و در زمان همین امام عسکری علیه السلام حضرت ارجاع میداد مراجعاتشون رو به همین جناب عثمان ابن سعید عمری که بعدن شد نایب اول امام عصر سلام الله علیه. پس یک هرمی بود در رأسش امام معصوم، بعد از اون که از اینها من تعبیر میکنم به سر وکیل یا وکیل ارشد در همین کتاب هم از اینها یاد شده و معرفی شدن، امثال عثمان ابن سعید، مفضل ابن عمر و دیگران. و سپس وکلای جزء قرار داشتن در مناطق مختلف. شبکه منظمی بود، لذا ازش تعبیر سازمان گاهشو این کتاب هم با عنوان سازمان وکالت ازش یاد کرده. از همین باب هست بله. این کتاب جلد در دو جلد تدوین شده، این جلد دوم کتاب است با عنوان سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام. این که از این شبکه با عنوان سازمان یاد شده دقیقاً بدین جهت هست که ائمه علیهم السلام یک نظام مشخصی رو برای این شبکه تعریف کرده بودن و عرض میکنم که وظایف این وکلا دقیقا مشخص بود، محدوده و قلمرو به فعالیتشون مشخص شده بود. اگر بعضی از این وکلا در کار قلمرو وکیل دیگری دخالت میکرد مورد مؤاخذه امام قرار میگرفت. یک نمونه در همین کتاب آمده، در عصر امام هادی علیه السلام اون حضرت برای منطقه کوفه و منطقه مدائن و اصطلاحاً قراء سواد، این اصطلاحاً به مناطق مرکزی عراق و اطراف کوفه و اینها اطلاق می شد، دو تا وکیل نصب کرده بودن، یکیش ایوب ابن نوح بود، دیگه ابو علی ابن راشد بود. گویا اینها در کار همدیگه این مدت دخالت کرده بودن. نامه توبیخ‌آمیزی از طرف امام هادی علیه السلام صادر میشه به اینها و اینکه هر یک از شما به کار خودتون مشغول باشید، اگر دخالت در قلمرو به همدیگر بکنید موجب سلب امنیت شما و شیعیان و ما میشه. و این نشون میده پس بنابراین دقیقاً برنامه های اینها تعریف شده و مشخص بود. و حتی در این حد که اگر وکیلی در یک ناحیه از دنیا میرفت، امام سلام الله علیه بلافاصله جانشین او رو نصب می‌کردند. و تا این حد عرض بکنم که گاهی پیش از اینکه وکیل از دنیا بره جانشین تعیین شده بود، یعنی در نامه‌ای امام سلام الله علیه مشخص کرده بودند که اگر اون وکیل در فلان منطقه دنیا رفت فلان شخص جانشین او باشد، که حتی کوچکترین وقفه ایجاد نشه. خب این خیلی تدبیر بزرگی بود. حالا ممکنه بینندگان عزیز برایشون سوال باشه از چه زمانی این شبکه تأسیس شد. بر اساس شواهدی که به دست آمده در این کتاب هم در فصلی بحث شده، مبدع و مبتکر این تأسیس این شبکه امام صادق سلام الله علیه بودند. بر اساس گزارشی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب ارزشمند الغیبه خودشون دارند، مرحوم شیخ طوسی 5-6 نفر رو به عنوان وکلای امام صادق معرفی میکنن. البته پای ریزی این شبکه، اما اونچنان که مشهور هست خیلی ها معتقدن که امام کاظم علیه السلام مؤسس این شبکه وکالت بودن، اما عرض کردم پای ریزش امام صادق علیه السلام بوده. با تصریح مرحوم شیخ طوسی، امام کاظم گسترش دهنده این شبکه بود. بعد از شهادت امام کاظم یک لطمه خورد شبکه با اون جریان واقفه که پدید آمد، که بعضی از اون معتقدان به جریان وقف از وکلای اصلا از سران جریان واقف هم وکلای امام کاظم علیه السلام بودن. بعضی از اونها مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و اینها متاسفانه برخی از اموال امام که شیعیان تقدیم کرده بودن در دست اینها بود که امام سلام الله علیه به شهادت رسیدن. و اینها به طمع تصرف این اموال و به خاطر ضعف تقوایی که درشون وجود داشت، امامت امام رضا علیه السلام رو منکر شدن و قائل شدن به امامت، به مهدویت امام کاظم و اینکه اون حضرت از دنیا نرفته. اصطلاحاً به اینها گفته میشه واقفه، یعنی توقف کردن بر امامت امام کاظم امامت رو پیش نبردند و امام رضا علیه السلام با یک چنین فضای مواجه شد، ترمیم کرد دوباره این شبکه رو، مجددا ترمیم کرد و افرادی رو نصب کرد در برخی از مناطق. در عصر امام جواد شاهد گسترش مجدد این شبکه هستیم و میرسیم به عصر عسکری، یعنی امام هادی و امام عسکری که دیگه اوجه. مثلا در همین کتاب سازمان وکالت عزیزان اگر ملاحظه بفرمایند، در اوائل جلد دوم تعداد وکلای هر یک از ائمه علیهم السلام معرفی شده. وکلای امام عسکری علیه السلام نسبت به تمامی ائمه پیشین بیشترین تعداده، یعنی 21 نفر در حدی که من تونستم پیدا بکنم، 21 نفر در حالی که مثلا وکلای امام هادی حدود 15-16 نفر شناسایی شده. و این نشون میده که هرچه ما نزدیک میشیم به دوره غیبت صغرا، پیداست که این شبکه هم تو رو به گسترش نهاده. به تبع دقت باید بکنیم، به تبع گسترده تر شدن مناطق شیعی، این شبکه هم همینطور داره گسترش پیدا میکنه. چون وقتی یک منطقه تعداد معتنابهی از شیعیان در اونجا حضور پیدا کردن، اقتضا میکند که امام یک نماینده‌ای رو در اون منطقه نصب بکند، تا بعدش منتقل میشه به دوره غیبت صغرا که در همین کتاب چیزی بیش از 40 نفر وکیل برای دوره غیبت صغرا شناسایی شد. سرجمعش برای مجموع ائمه علیهم السلام از امام صادق تا امام عصر در حدی که تونستیم شناسایی کنیم، ولی خب قطعا تعداد بیش از اینها بوده. اون چی که تاریخ تونسته برای ما گزارش بکن، قریب به 100 نفر، 90 اندی نفر به عنوان وکیل شناسایی شده. خب یک اقدام بسیار مهم و جالبی بود که امام عسکری علیه السلام به عنوان میراثدار اقدام ائمه پیشین این رو رشد داد و شیعه رو منتقل کرد به دوره غیبت صغرا با تقویت شبکه وکالت و وکلایی که ایفا نقش می‌کردند. حالا این کتاب اجمالاً به یک چنین بحثی پرداخته و ابعاد مختلف این شبکه رو بحث کرده، ساختار رو بحث کرده، اهدافش رو بحث کرده و نهایتاً هم کسانی که احیانا دچار انحراف شدن و واکنش ائمه نسبت به اونها و کسانی که به دروغ مدعی وکالت و بابیت بودن، اونها رو هم در فصول آخر کتاب بحث نهاد.
بسیار خوب. سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام که باز از اون جهت هم که استاد عزیزمون اشاره کردن، از جهت کسانی که کاذب هستند، مشی ناسالمی دارن و ادعای به هر حال بابیتی، ارتباطی، وکالتی میکنن، میتونه با مطالعه اینجور کتاب ها و این مسائل و دقت توی فضای این بحث ها، انسانهایی که چنین ادعاهایی رو دارن محک بزنه و زود به هر حال به طرف اونها نغلطه و مجاب اونها نشه و بدونه که همه اینها یک سیاق و روش خاصی در مکتب اهل بیت علیهم السلام داشته. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، انشالله دوباره بر میگردیم و این بحث رو با سوالاتی که مونده و وقت محدودی که داریم کاملتر میکنیم و بخش دیگری که بخش پایانی هست تقدیم حضورتون خواهد شد. با برنامه خودتون، برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید.
به جون من زهر کینه بیا مهدی، سامرا شد برای من چون مدینه بیا مهدی، ای قرار دلم بیا، همه ی حاصلم بیا، ای قرار دلم بیا، همه ی می سوزه جگر من تب داره، پیکر من این دمه، آخر من اومده، مادر من اومده، مادر من چرا شکست پهلوش، کبود هر دو بازوش، رنگی به رخ نداره، زخمی کل جعب روش، وای مادرم، وای مادرم، هوای تو بیقرارم، ای نگارم بیا مهدی. در هوای تو بیقرارم، ای نگارم بیا مهدی. به خدا روز و شب ندارم، ای بهارم بیا مهدی. به خدا روز و شب ندارم، ای بهارم بیا مهدی. ای قرار علی بیا، ذوالفقار علی بیا. ای قرار علی بیا، ذوالفقار.
برنامه پرسمان تاریخی در این جلسه در سوگ امام عسکری علیه السلام آنچه که در ساحت و توان داره تقدیم میکنه و انشاءالله که مورد عنایتون حضرت قرار بگیریم و آنچه که درست و صحیح و بایسته است در محضر اون بزرگواران که ناظر و شاهد بر اعمال ما هم هستن بتونیم در مقام عمل به منصه ظهور برسونیم. یکی از سوالاتی که ما در فضای بحث امامت و به ویژه مباحث امام عسکری علیه السلام میتونیم بپرسیم و اهمیت داره، چون دوره انتقال هست و در هر امامی نگاه بکنیم دوره انتقال جایگاه خاص روانی و روانشناسی و از شبت که روش‌های خاص خودش رو داشته که امروزه از این حیث هم نگاه بکنیم واقعا زیباست و قابل مطالعه است. و یکی از اونها چگونگی آغاز غیبت صغراست جناب استاد، که حالا این اتفاق چطوری میفته و اصلا آیا تفرقی، اختلافی، انشعاباتی، فرقه‌هایی، گروه‌هایی در این دوران به دلیل این شرایط غیبت صغرا زاد و ولد میکنن، به وجود میان، به هر شبت که ظهور و بروز میرسن یا نه اینجوری نیست؟
بله، با این پرسش شما من یاده یک اصطلاحی افتادم که اصطلاح رایجی بوده در میان شیعیان بعد از دوره غیبت صغرا یا اصلا حتی در دوره غیبت صغرا، و اون تعبیر الحیره هست. کتابهایی برخی از بزرگان شیعه نوشتند، اصلا نام کتاب رو درش همین واژه رو آوردند. مثلا وقتی که به کتاب جناب مرحوم نجاشی، فهرست اسماء مصنفی از شیعه که معروف رجال نجاشی است، مراجعه کنیم میبینیم ایشون از کتابهای نام میبره با عنوان الغیبت و الحیره یا الغیبه و کشف الحیره، که برخی از اینها از بین رفتن. یکی از اونها که الان باقی است مثلا همین پدر جناب مرحوم شیخ صدوق، جناب علی ابن بابویه قمی، شخصیت بسیار بزرگواری که شاید اصلا دوره حیاتش معاصر هم دوره غیبت صغرا است، یعنی میپوشن دوره غیبت صغرا رو، چون وفات مرحوم علی ابن بابویه قمی سال 329 هجری است، سال آخر غیبت صغرا است. عزیزان بیننده اگر به قم سفری کرده باشید، ان شاءالله سفری بکنید، در همین شهر مقدس قم نزدیکی حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، در آغاز خیابانی که معروف به خیابان چهار مردان هست، قبر مطهر علی ابن بابویه قمی در اونجا قرار داره و زیارتگاه هست. شخصیت بسیار بزرگوار که با نواب اربعه در دوره غیبت صغرا ارتباط داشته، و حتی اگر اون توقیع رو هم ما بپذیریم که در مرقدش الان نصب شده، با امام عسکری سلام الله علیه ارتباط داشته و امام تعابیر بلندی خطاب به او داره. ایشون کتابی دارد که الان موجود، الامامه و تبصره من الحیره، این کتاب موجوده. جناب استاد بزرگوار، محدث و محقق بزرگوار معاصر، آقای اسد محمد رضا حسینی جلالی این کتاب رو تحقیق خوبی کرده با یک شرح مبسوطی از حالات مرحوم علی ابن بابویه قمی در آغاز، این کتاب رو بعد تحقیق کرده و احیا کرده به نحوی. عرضم این است که خود این واژه حیرت که بزرگان شیعه به کار می بردن و حتی عرض میکنم تنها منحصر به کتاب ها نیست، واژه جا افتاده‌ای بوده، پیداست شیعیان با ورود به دوره غیبت صغرا احساس نوعی حیرت می کردن. با وجود اون توضیحات که عرض کردم، یعنی تمام تمهیداتی که ائمه پیشین به ویژه امام عسکری علیه السلام اندیشیده بودند برای اینکه این حیرت پدید نیاد، یعنی شیعیان آشنا بشن با شبکه وکالت، با نواب آشنا بشن، با وکلا آشنا بشن، چون بنا بود در دوره غیبت صغرا اینها ارتباطشون صرفا با وکلا و نواب باشه، ارتباط مستقیم دیگه با امام معصوم سلام الله علیه نداشتن، مگر موارد محدودی که کسان تشرف پیدا کردن. خب با وجود تمام این تمهیدات، اما برای شیعه یک فضای تکان دهنده بود، به یک بار مواجه شدن با یک دوره‌ای که دیگه اینطور نیست که اراده بکنن برن به فلان شهری که محل استقرار امام هست و محضر امام تشرف پیدا بکنن. شیعه به تعبیر من نوعی بدعادت شده بود، یا به هر حال انس گرفته بود با امام حاضر. از سال 11 هجری بگیرید تا سال 260-250 سال شیعیان با امام حاضر خو گرفته بودن به یک بار مواجه بشن با این وضعیتی. خب گرچه تمهیدات رو امام عسکری و ائمه پیشین اندیشیده بودن، اما خب اینطور نبود که تمام بدنه شیعه در تمامی نقاط با این مسئله آشنا بوده باشن. یک گزارشی داریم مربوط به فردی به نام ابوالعباس دینوری که شیعه است از اهل اردبیل و آستارا و اون طرفا. ایشون گرچه اهل دینور بود، اما در این گزارش هست که از اونجا حرکت میکنه، میاد میخواد بره به سمت بغداد، در مسیر میاد به دینور که الان جایش نزدیک کرمانشاه، و در اونجا با شیعیان اون منطقه مواجه میشه. اونا میشناخته این رو چون اهل دینور بوده. خود منطقه قرمیسین و دینور دو منطقه بودن که در کرمانشاه فعلی پیداست از مناطق شیعه نشین بوده در همین دوره آغاز غیبت صغرا. این گزارش که مرحوم طبری در دلائل الامامه نقل میکنه، با اونها این مقدار از این وجوهات شرعی، خمس و زکات هم سالها جمع کرده بودن، شاید پرسش هایی هم داشتن نوشته بودن، به این میسپارن که این ببره تقدیم نایب امام سلام الله علیه بکند. از این نفع در اونجا در روایت تعبیر است که اینجا ما در حیرت هستیم، ولا نعرف الباب، جانشین رو و باب امام رو هنوز اینجا من نمیشناسیم. که حالا قصه ادامه داره، میاد در بغداد و مواجه میشه با دعاوی دروغین نیابت توسط دو نفر، اسم میبره، یکی شخصی به نام باق تانی، دیگری شخصی به نام اسحاق احمر. بعد که یقین میکنه ها دروغ دارن میگن، مطلع میشه که نایب دوم هم هست، محمد ابن عثمان عمری، و بعد میره خانه او رو پیدا میکنه، شیخ متواضع بزرگوار در یک خانه محقری، در حالی که اونها مدعیان دروغین یک خانه های با شکوه و جلالی داشتن. و بعد با دیدن برخی از کراماتی که از اون نایب دوم میبینه یقین به نیابتش پیدا میکنه، اموال رو تقدیم میکنه. از زمین است که پس ورود شیعه به دوره غیبت صغرا همراه بوده با نوعی احساس حیرت، و این خب رفته رفته با مجاهدت های نواب و وکلا و از طرف ارشادات خود امام کم کم شیعیان عادت کردن به این فضا و خو گرفتن. باز به یه گزارش دیگر هم خوبه اشاره بکنم برای تثبیت این بحث، اون جریان وفد قمیین که اجدان بیننده تفصیلش اگر بخواید دنبال کنید در همین کتاب ارزشمند مرحوم شیخ صدوق، کتاب کمال الدین و تمام النعمه که ترجمه هم شده این کتاب، میتونید در اونجا این جریان وفد قمیین رو ببینید. در یک بابی که مربوط به تشرفات محضر امام عصر سلام الله علیه در دوره غیبت صغرا مرحوم صدوق باز کرده، گروهی از قمی ها که همواره می آمدن سامر را به نحوی با امام عسکری دیدار می کردن، نامه ها و وجوهات اینها رو می دادن، بدون اطلاع از اینکه امام به شهادت رسیده وارد سامر را شدن، مطلع شدن امام سلام الله علیه به شهادت رسیده و پرسیدن جانشین او کیست، گفتن برادرش جعفر. از جعفر پرسیدن کجاست، گفتن که مشغول تفریحه. آمدن کنار دجله، دیدن که برای سوار یک قایقی شده و یک فرد نوازنده همونجا نشسته و داره براش می نوازه، این هم خلاص مشغول تفریح روی دجله است، و آمد ساحل به اینها گفت که خب چه کار دارید، اینها خود رو معرفی کردند و گفتن ما اموالی آوردیم، گفت خب بدید انبار، من امام شما هستم. اینها گفتن که نه، ما هر وقت محضر امام عسکری سلام الله علیه می رسیدیم، ایشون خود این کیسه ها رو قبل از این که ما باز بکنیم و صاحبانش معرفی بکنیم دقیقا می گفتن که درش چه مقدار پول هست، مالک چه کسی هست، با اوصافش و مشخصاتش رو بیان می کردن. تا تو این هم نگی ما اطمینان نمی کنیم که تو جانشین اون حضرت هستی. و جعفر احساس اظهار عجز می کند به اینها، این مقدار پرخاش می کنه که شما از من طلب معجزه می کنید. اینها که مایوس میشن از این مسئله، راهی خارج از سامرا میخوام بشن برگردن به قوم که پیک امام عصر سلام الله علیه میاد سراغشون و اینها رو هدایت میکنه به سمت اون حضرت و دیداری با امام عصر دارند. و بعد اونجا حضرت بهشون فرمود که از این پس من یک نایبی و وکیلی رو نصب کرده ام در بغداد، اونجا مراجعه کنید، که همین عثمان ابن سعید عمری که خود این نکته است که امام سلام الله علیه این نایبشون رو میفرستن بغداد. دلیلش هم همین است که سامرا در معرض نظارت بود، دید حساسیت داشتن به نسبت به اینکه جانشین امام عسکری که حتی خانه حضرت تفتیش کردن، کنیزان امام عسکری علیه السلام تحت نظر گرفتن که آیا حامله هستن نیستن. لذا امام سلام الله علیه عثمان ابن سعید رو میفرسته در بغداد. و اتفاقا بعد از اون دیگه هر چهار نایب امام عصر سلام الله علیه دیگه در بغداد حضور دارن. اینم باز معیدی بود بر وجود این فضای حیرت در این دوره. ولی همین باعث شد که انشاباتی پدید بیاد اتفاقا در آغاز غیبت صغرا. برخی از افراد ساده دل متاسفانه قائل به امامت همین جناب جعفر شدند و از اینها کسانی که باقی ماندن بر قول به امامت جعفر، جعفر ابن علی الهادی برادر امام عسکری که حالا معروف شد به جعفر کذاب به خاطر این ادعای دروغ امامت، که حالا همجا توی پرانتز عرض میکنم گاهی سوال میشه که چرا به امام صادق علیه السلام جعفر و صادق اطلاق شده. در روایات آمده این برای این بوده که فرمودن که چون جعفری پیدا خواهد شد به دروغ مدعی امامت خواهد شد، لذا جعفری که به حقیقت مدعی امامت است، امام صادق علیه السلام، لذا وصف صادق از این جهت به اون حضرت داده شد. کسانی که باقی ماندن بر قول به امامت جعفر کذاب، این تعبیر جعفریه خلص هم در برشون به کار رفته. ادعی این چنین. وقت اینهایی که امامت جعفر رو معتقد بودن باز دو دسته بودند. برخی از اینها حتی امامت امام عسکری رو هم منکر بودند. دلیلش این بود که مدعی بودند امام عسکری چون فرزند نداره به زعم اونها، پس امامت در اون نمیتواند صادق باشد. پیداست بعد از امام هادی امامت در همین جعفر بوده و امام عسکری امام نبوده. بعضی هم نه، گفتن امام بعد از امام عسکری جعفر هست. گروه دیگری از شیعیان اینها معتقد بودند به امامت جناب سید محمد، به محمدیه معروف شدند. جناب سید محمد همین شخصیت بزرگواری است، برادر دیگر امام عسکری علیه السلام، که در منطقه بلد الان در مسیر سامرا مدفون هست و شخصیت بسیار بزرگواری بود. یعنی برخلاف جعفر اونقدر این شخصیت مقبول بود و محبوب نزد خود امام هادی، نزد امام عسکری و نزد شیعیان، که حتی برخی از شیعیان در خود زمان امام هادی علیه السلام معتقد بودن اگر امام هادی از دنیا بره امامت به سید محمد منتقل خواهد شد، اون رو شایسته امامت هم می دیدن. شاید یک جمله از امام هادی علیه السلام به نحوی مؤید این مسئله باشد که این صلاحیت امامت رو هم داشته، چون دارد وقتی که سید محمد از دنیا رفت، سال وفاتش هم شاید حدود 3-4 سال قبل از شهادت امام هادی است، به نظرم سال 250 هجری باشد، 254 شهادت امام هادی علیه السلامه. وقتی که از دنیا رفت شیعیان آمده بودن در بیت امام هادی برای عرض تسلیت. امام عسکری علیه السلام وارد اون صحنه خانه شد، امام هادی علیه السلام و توصیف میکنه که خیلی حالت عزادار داشت و محزون بود امام عسکری در مرگ برادرش، و احتمال این هست که سوء قصد شد و بن العباس او رو با سوء قصد از بین بردند، چون به هر حال شخصیت برجسته بود، خیلی محزون بود. لذا امام هادی جمله‌ای دارد که یا بنی احدث لله شکرا فان الله احدث فیک امرا، شکر و سپاست نسبت به خداوند تجدید کن که خداوند در تو امری رو تجدید کرد. یعنی معمولا این جمله رو حمله بر امر امامت میکنن که با رحلت برادرت امر امامت در تو تثبیت شد، از تجدید سپاس و شکر کن نسبت به خداوند متعال. بعضی از شیعیان با توجه به این زمینه‌ای که عرض کردم معتقد به امامت جناب سید محمد بودن، به محمدیه معروف شدند که بعد از امام که به هر حال این سید محمد جانشین هست. البته خب در زمان امام هادی از دنیا رفت، طبعا اینها باید معتقد به عدم و غیبت او شده باشند، طبیعتا اینهایی که اعتقادی رو داشتند. در مجموع مرحوم شیخ مفید قریب به 14 گروه رو ذکر میکنه که اینا شاخصهاش اینا بود که اشاره کردم. پس پیداست انشابات زیاد بوده، اما باز از بیان مرحوم شیخ مفید برمیاد. شیخ مفید چیز حدود تقریبا یک قرن بعد از آغاز غیبت صغرا گزارش میکنه، میگه از این گروه ها چیزی باقی نمانده. طبق استظهار مرحوم شیخ مفید، گرچه برخی از مؤلفین معاصر، من یادمه که آقای سید حسین مدرسی طباطبایی در این کتاب مکتب در فرایند تکامل، ایشون به نظرم گویا ادعا کرده بود که شاید هنوز گوشه هایی از اعتقاد به امامت جعفر هنوز باقی مانده باشد. اما خب این چیزی که نیاز به تحقیق داره که کجا هستند و چی هست، اما چنین ادعایی رو بعضا کردن. و این نکته رو باز به نکته آخر عرض بکنم در این قسمت که بعضی در این دوره توقف بر امامت امام عسکری علیه السلام کردند، باز به واقفه معروف شدند، مثل اونایی واقفه‌ای که در عصر امام کاظم علیه السلام متوقف شدند بر امامت امام کاظم و امامت امام رضا رو منکر شدند، بعضی هم در امامت امام عسکری متوقف شدند، لذا به اینها واقفه گفتن. در مقابلش این شیعه امامیه اصیل که به امامت امام عصر سلام الله علیه معتقد شدند و ما افتخار داریم که جزء این گروه هستیم، اینها به قطعیه معروف شدن اصطلاحا، که مثل قطع به امامت امام عصر سلام الله علیه پیدا کردند.
بسیار خیلی ممنون جناب استاد، نکات خیلی ارزنده و قیم و ارزشمندی مطرح شد، اگرچه خب وسعت برنامه است دیگه، بیش از این اقتضا نمی‌کرد که سوالات مختلف و گوناگونی رو بپرسیم و بیشتر بهره‌مند بشیم. البته حالا دیگه چون فرصتی نداریم، سوال شده که آیا راستی که پیامبر در جنگ بدر چاهای آب را پر کرد و آب را بست که 918 69 38 من در این کتاب شیخ جعفر عاملی استاد
سید مرتضی
بله اونجا دیدم که این رو خیلی بازش کرد.
بله یادمه که توی یکی از برنامه‌های قبل هم این پرسش مطرح شده بود، پاسخ این است که خیر، این روایت مجعولی است، علاوه بر اینکه از جهت سند یک، از جهت عدم انطباق با گزارش قرآن درباره جنگ بدر، دو در تنافی با اون گزارش قرآن هست، سوم با سیره اخلاقی پیامبر اکرم که رعایت اصول انسانی میکردن و هیچگاه منع آب از کسی نمیکرد پیامبر اکرم، چه در جنگ چه غیر اون، سازگار نیست. حالا تفصیلش وقتی بیشتر میتونم.
بسیار ممنون جناب استاد، همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری و دستاندرکاران زحمتکش تهیه برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، عرض مجدد تسلیت داریم، انشالله که از تسلیت های ما به گونه ای باشه که همچنان که در شادی های اهل بیت هم باید به این گونه باشه، به شکل و طریقه و منش و روش و گونه ای باشه که خود اهل بیت علیهم السلام بپسندن و اون عرض ارادت رو مطابق نسخه قرآن و نسخه اهل بیتی خودشون انشالله بدونن. تا برنامه دیگر که خداوند متعال توفیق زیارت شما عزیزان رو عنایت میکنه و اینکه میهمان دلهای شما بشیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
الله.